درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و این 175مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. موضوع شماره 175 پادکست در عمق عبارت از جریان شناسی شیعیان در انتخابات عراق. برای بررسی دقیق این موضوع از خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق دعوت کردم تا با ما همراه باشن. ایشون به این سوال‌ها پاسخ خواهند داد. اولا مهمترین فهرست‌های شیعه در انتخابات پیشروی عراق رو لطفاً به ما معرفی کنید. و دو، آیا در میان جریان‌های شیعی عراق هم برای انتخابات دو قطبی یا چند قطبی توی این رقابت‌ها شکل گرفته یا نه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان پادکست در عمق. ببینید، در مورد سوال اول به صورت خیلی خلاصه بخوایم بگیم، 11 تا لیست توی این انتخابات حضور جدی دارن. 11 تا لیست در بیت شیعی در این انتخابات هستن که اینا رو میشه توی 4 دسته تقسیم کرد. دسته اول لیست‌هایی هستن که از بالاترین بخت برخوردارن و عملاً اون فضای اصلی رو شکل میدن. لذا از این جهت میشه به اینا گفت دو قطب اصلی که عبارتند از لیست سازندگی و توسعه یا معادل عربی اون اعمار و تنمیه که تحت رهبری آقای محمد شیا سودانی نخست وزیر فعلی هستش و لیست ائتلاف دولت قانون تحت رهبری آقای نوری المالکی که نخست وزیر ازبغ و تنها کسی که در تاریخ عراق سابقه 2 دور نخست وزیری رو در کارنامه خودش داره. اینها دو لیست اصلی طبقه اولن. به نوعی میشه گفت دو قطب اصلی این انتخاباتن. طبقه دوم لیستایی هستن که خودشون پیشبینی میکنن میتونن بیش از 20 کرسی پارلمان رو به دست بیارن و قطعا در انتخاب نخست وزیر و چینش وزرا و فراکسیون بزرگ بسیار مهم خواهند بود. اما این که بگیم خود اینها بتونن به سطحی برسن که سرلیست بشن، این یه مقدار دور از ذهنه. این لیست و این طبقه دوم دوتا گروه اصلیش میشه. یکی لیست سازمان بعد به عنوان و شعار عراق مقتدر، یکی هم لیست اصحاب اهل الحق که شاخه سیاسیشون اسمش صادقون بود و الان هم با همین عنوان صادقون وارد کارزار انتخاباتی شدن. این دوتا بازیگر اصلی هستند که در انتخابات های سال 2018 و 2021 در ائتلاف بودن و ائتلاف فتح رو تشکیل میدادن. البته ائتلاف فتح اعضای دیگه هم داشت، اما اصلش این دوتا بودن. این میشه لیست طبقه دوم از بازیگران اصلی. اینها امیدوارن که نزدیک به 30 کرسی پارلمان، بین 20 تا 30 کرسی‌ها رو پارلمان رو به دست بیارن. طبقه سوم کسانی هستن که شاید از لحاظ عدد کرسی مثل طبقه دوم نباشن، اما ناظر به معادلات داخلی سیاسی عراق بسیار مؤثر خواهند بود در تشکیل بزرگترین فراکسیون و دولت آینده و همچنین ترکیب وزرا. این دسته سوم شاخص‌تر میشون میشن لیست ائتلاف دولت قوی یا قوه دولت به رهبری سید عمار حکیم. لیست ائتلاف بدیل هم هست به رهبری عدنان ظرفی و لیست دیگه هم به نام افشر یا عراق به رهبری آقای همام حمودی. اینها ناظران پیشبینی میکنن تعداد کرسیاشون کمتر از 20 کرسی باشه و حتی بعضی ها میگن تعداد کرسیاشون یه رقمی خواهد شد، اما خودشون امیدوارن که به مرز 20 کرسی یا بیشتر از 20 کرسی برسن. نکته مهم این دسته سوم اینه که فارغ از تعداد کرسیاشون درست در شکاف‌های سیاسی عراق واقع شدن. یعنی چطور؟ ائتلاف بدیل متعالیه جریان سکولار عراقه که به هیچ وجه بنای هیچ نوع تعاملی رو با چارچوب هماهنگی شیعیان رو نداره. ائتلاف قوت دولت به رهبری عمار حکیم خب عمار بازیگر موازنه ها و میدان دار در میان شکاف هاست و از این حیث در سر این که دو قطبی اصلی آیا چارچوب هماهنگی شیعیان رو به فروپاشی میکشونه یا نه، یکی از بازیگرانی که نقش اساسی رو در ممانعت از فروپاشی ایفا خواهد کرد همین آقای عمار حکیمه. ائتلاف ابشار یا عراق هم ائتلاف چهره هایی که به حاشیه رونده شدن، اما اتفاقا اینها به صورت بالقوه از بخت بالایی هم برخوردارن تا معادلات رو بتونن دگرگون کنن. یعنی اگه قرار باشه روند معادلات سیاسی بعد از انتخابات به سمتی بره که بیان به سمت چهره های با تجربه اما دارای پایگاه حزبی و مردمی ضعیف‌تر و بخوان اونا رو تقویت کنن به عنوان چهره های توافقی مرزی طرفین، در چنین فضایی اقبال به چهره های ائتلاف ابشار یا عراق بالا میره. از این حیث اینا بازیگران مهمی هستند و اینا میشن دسته سوم. دسته چهارم میشن بازیگرانی که در حاشیه‌ان و من اینو توضیح میدم که خودشون دو دسته خواهند شد. اما این بازیگران در حاشیه در عین اینکه حالا توی حاشیه هستن فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنن. این دسته چهارم که گفتم که دو قسمت هم میشن، یک دستشون کسانی هستن که نفوذشون بیشتر در خارج از بغداد در استانهای جنوبی و بازیگران محلی درجه اول محسوب میشن و دسته دوم هم اونایی هستن که درست نفوذشون در خود بغداده اما ویژگی گفتمانیشون جوریه که اینها رو در عین اینکه در حاشیه قرار میده موثر. من هر دو دسته رو توضیح بدم. دسته اول بازیگران محلی، دو تا ائتلاف مهم داریم، ائتلاف تصمیم که پایگاهش در بصره هست، این دوره در استانهای مختلف اومده، حتی در استان دیاله هم اومده، یعنی فقط در استانهای جنوبی نیست اما پایگاه اصلیش بصره هست و امید داره از 25 کرسی استان بصره یک سهم خوبی رو به دست بیاره و حتی فرکسیونش تعداد کرسی هاشو دو رقمی بکنه. اصلی ترین ویژگی این ائتلاف اینه که بصره هم به عنوان مرکز درآمد نفتی عراق شناخته میشه و هم به عنوان مرکز نفتی عراق محسوب میشه، هم به عنوان تنها مجرای دسترسی به آب‌های آزاد جهانی. پروژه بندر فاف در این استان دنبال میشه. جاده توسعه مبدأش از این استانه. از این حیث این استان بسیار استان مهمی حساب میشه و نکته مهم اینه که اینها از لحاظ گفتمانی شبیه به آقای سودانی هن. با این تفاوت که با خود شخص آقای سودانی تفاوت ماهوی جدی دارن. یعنی میگن ما تکنوکرات های مسلمانی هستیم که برخلاف آقای سودانی تمام تأکیدمون روی اجماع شیعیه. اینم از ائتلاف تصمیم. ائتلاف دومی که توی این گروه محلی باید بگیم ائتلاف اشراق کانون. اشراق میتونه به نوعی نمایندگی کنه بخشی از جریان حوزه سنتی رو که یک مرزبندی روشنی با فضای مقاومت داشته باشن، اما در این اینکه با مقاومت مرزبندی دارن اما یک جریان خیلی سنتی مذهبی هستن که گروه های مقاومت در رقابت با اونا نمیتونن اونا رو متهم کنن به اینکه جریانات لیبرالن یا به سمت تسامح فرهنگی میرن یا حتی مثلا متهم به فساد اباحه‌گری بکنن. نه جریانات کاملا مذهبی و سنتی هستن و اهمیت اشراق هم در همین موضوع هستش. بعضیا میگن پشت صحنه اشراق عتبه عباسی و آقای سید احمد صافی هست. هرچند عتبه عباسی نسبت رو تکذیب کرده اما به نظر میرسه این بخش از فضای سنتی حوزه واقعا به دنبال گسترش و افزایش وزن خودش در فضای سیاسی عراق هست. دو جریان دیگه که حالا توی دسته دوم این چهار دسته ببری میشه ائتلاف حقوق و ائتلاف اساس. ائتلاف حقوق شاخه سیاسی کتایب حزب الله هستش و اصلی ترین ویژگیش اینه که گفتمان کاملا متعصبانه و مقید به مقاومت رو دنبال میکنه و خیلی اهل عملگرایی و تسامح و مصلحت سنجی نیست. دسته دومی که اینجا باید اسم ببریم ائتلاف اساس الوطنی آقای محسن المندلوی هستش. ویژگی مندلوی اینه که درست در وسط شکاف هایی ساده، هم شیعه است و هم کرد فعلی، هم کارآفرین در بغداد و هم مشهور به پادکستی و مبارزه با فساده، هم در مجموع نزدیک به مقاومت و مقاومتی حساب میشه و هم حزبی نیست و داخل حزبی نیست و مستقل بوده. این ویژگی های ویژگی خاصی به آقای مندلاوی از این حیث داده. ائتلاف اساس وطنی وزن خیلی خاصی توی معادلات داره و خیلی یهو روش کرد. در مورد سوال دوم، بله، همونطور که ما در سوال قبلی هم اشاره کردیم، طبقه اول اون چهار طبقه که عرض کردیم دوتا لیست بودن که گفتیم اینها مثل دو قطب اصلی این انتخابات عمل می کنند. این دو لیست امیدوارن بیش از 50 کرسی به دست بیارن. اگه دقیق تر صحبت کنیم، عموم ناظران تایید می کنن که این دو لیست بیش از 30 کرسی خواهند داشت و اگه تعداد کرسی هاشون کمتر از 30 کرسی باشه، در حکم شکست خورده انتخابات لقب خواهند گرفت. اما تلاش خودشون اینه که نه تنها بیش از 30 بلکه بیش از 50 کرسی رو به دست بیارن و امیدوارن در صورت فصول چنین نتیجه‌ای بتونن از طریق ائتلاف با فرستهای دیگر و احزاب دیگه بزرگترین فراکسیون پارلمان رو تشکیل بدن. پس رقابت این دو لیست بر سر اینه که بیش از 50 کرسی پارلمان رو به دست بیارن. لیست اول لیست آقای محمد شیاسودانی نخست وزیر فعلی، لیست سازندگی و توسعه یا همون امار تنمیه هستش. این لیست خب ترکیب متنوعی رو داره، از آقای عیاد علاوی نخست وزیر منصوب آمریکا در عراق در سال 2004 که یک شخصیت رادیکال ضد مقاومتیه، در یکی از مصاحبه‌هاش افتخار میکنه که فقط دو بار سردار سلیمانی رو دیده، هر دو بار هم در یک جمعی در یک برنامه بوده، در حاشیه برنامه هیچ وقت حاضر نشده حتی در اون دیدار با سردار سلیمانی در مورد مسائل عراق صحبت بکنه و به ایشون تذکر داده شما حق نظر دادن در مورد عراق رو ندارید. عیاد علاوی با افتخار و صراحت خودش رو یک سکولار مخالف اسلام سیاسی و مخالف گروه های مقاومت معرفی میکنه. اما در همین ائتلاف یک ذیل دیگرش آقای فالح فیاض رئیس ستاد فرماندهی هشت شعبی هستش. یعنی لیست آقای سودانی یک بازدهی از علاوی تا فالح فیاض هستش. البته این قابل ذکری که خود فالح فیاض کسی است که در این ریاست برهش معروف بر اینه که اعتقاد داره که باید با طرفای خارجی از جمله آمریکا هم همکاری کرد و توی دستبندی‌های خاص‌تر در گروه‌های مقاومت معمولا فالح فیاض رو در نظر نمی‌گیرن. اما بازه یک کلی ترکیب ائتلاف آقای سودانی همینه. شاید تنها نکته محوری در مورد این ائتلاف این باشه که همه اونها بر تمدید نخست وزیری آقای سودانی اتفاق نظر دارن. در این ائتلاف از جریانات لیبرال مخالف اسلام سیاسی میبینیم تا جریاناتی که سابقه شون تا ریاست هشت شعبی و جریاناتی که سابقه شون عضویت در گروه های مقاومت بوده، مثل آقای احمد الاسدی وزیر کار فعلی که در گذشته کتایب جمهور امام بود. این هم از ائتلاف آقای سودانی، در مقابل اونم که ائتلاف آقای نوری المالکی قرار داره. خب ائتلاف نوری المالکی حول محور شخص آقای مالکی جمع شده و بحث اصلی این که اینا دارن اینو دولت آقای سودانی تمدید نشه، اینها اصرار ندارن که حتما نوری المالکی باید نخست وزیر بشه، هرچند در حالت ایدال چنین چیزی رو مطلوب میدونن. اما بحث اینها اینه که آقای سودانی نباید تمدید بشه و در ازای اون شرایط دیگری برای نخست وزیری مطرح میکنن، از جمله اینکه نخست وزیر تعهد بده حزب تشکیل نده و در انتخابات بعدی کاندید نشه و شرط دیگه که مطرح میکنن اینه که همه طرفهای داخلی اتحاد باید به توافق برسن که از این به بعد نخست وزیرها تک دوره‌ای باشن. و نکته سومی هم که آقای نورالملکی تاکید خاصی داره اینه که باید مسئله نخست وزیری در درون بیت شیعی و از طریق اجماع حل بشه و هیچ طرفی حق نداره به سمت طوائف دیگر از جمله اهل سنت یا کردها بره تا بخواد بزرگترین فراکسیون را تشکیل بده. تاکید آقای مالکی اینه مسئله انتخاب نخست وزیر در درون بیت شیعی حل بشه. بعد از انتخاب نخست وزیر و مشخص شدن فرد نخست وزیر، چنین کسی برای چینش ترکیب هیئت وزیران باید با طوائف دیگر هم مذاکره کنه. این میشه سه تا نکته‌ای که معیار ائتلاف دولت قانون برای انتخاب نخست وزیر هستش.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 175مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز شنبه 17 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع جریان شناسی شیعیان عراق در انتخابات اختصاص داره. در این شماره با سرکار خانم مهندسی رضایی، کارشناس مسائل عراق، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 18 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.